الله الرحمن الرحیم. بحث خارج اصول حضرت آیت الله لدمای علوی گرگانی، مباحث قطر، روز یک شنبه 30 مهر 1391، مطابق با پنجم ذوالحجه الحرام 1433.
رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. در ادامه بحث گذشته ما گفتیم حالا که بحث در باب قطع به اینجا منتهی شد و مسائل مقدمات عقلیه بحثش به میان آمد، که ببینیم قطعی که از راه مقدمات عقلیه میاد آیا حجت یا نه، بد نیست در اینجا یه سلسله مباحثی رو از نظر حکم العقل متعرض بشیم از جهت صغرای مسئله و کبرای مسئله. این بحثایی که الان متعرض میشیم مربوط به بحث حکم العقله، که ببینیم عقل دارای چه حکمی هست و تا کجا میتونه عقل درک داشته باشه. در اینجا ولذا ما گفتیم که در اینجا بحث را در جهاتی متعرضیم، فهاهنا جهاتون من البحث، چند جهت بحثی که اینجا خدا بخواد مطرح میکنیم. الجهت الاولا، جهت اولیه بحث، یبحث، بحثی که اول میشه در این که ببینیم آیا اصلا در واقع و در حقیقت مصالح و مفاسد نفس امری داریم یا اصلا نداریم. در باب احکام شرعیه اینها دارای مصالح نفس امری هستند، مفاسد نفس امری دارن که شارع برای اینا حکم میکنه به وسیله اماور یا نواهی، یا اصلا ما مصالح و مفاسد نفس امری نداریم که اینقدر دنبالش بگردیم و اینا، هیچ نیست. ثم این که حالا اگرم هست مصالح و مفاسد نفس الامری گفتیم داریم، آیا عقل بشر میتونه اون مصالح و مفاسد رو درک بکنه یا نمیتونه درک کنه؟ برای بشر قدرت درک این مصالح و مفاسد هست یا نیست؟ این یه سلسله بحثیست که در موضوع بخواییم انشاءالله صحبت بکنیم. در این که آیا در اشیاء حسن قبحی هست یا نیست، یه مسئله ایست که در صدر اسلام هم سرصدا راست کرده بود و هنوز هم دنبالش هست، که آیا ما اشیایی داریم که دارای حسن قبح باشند یا نداریم؟ اشیایی که بگیم حسنون او قبیحون، همچون چیزی داریم اصلا یا نه؟ در اینجا همچونی که مستحضر در علم کلام هم متعرضم، مرحوم خواجه رحمت الله علیه انشاءالله مفصل بحث کرده در شهر تجرید، در علم کلام یکی از مباحثی که بحث میشه در رابطه با همینه که آیا اشیاء داره حسن قبح ذاتی دارن یا ندارن. در اونجا اگر آیین نظر مبارکشون باشه، یه دسته از اشاعره هستن که اینا رسمن انکار کردن حسن قبح شعش رو، میگن ما اصلا در اشیا حسن قبحی نداریم که فلان چیز حسنون او قبیحون. کی گفته که اشیا دارای حسن قبحه؟ حسن قبح متولد از حکم شرعه، شارع را نگاه میکنی جعل الشیء حسنن او قبیحن، حسن قبح از مولود شرعه، شارع است که چه بسا اشیایی را حسن قرار میده به وسیله ای که امر میفرماین، یا اشیایی را قبیح قرار داده میشه به وسیله نهی که انجام میگیره. گفتن حسن قبح همیشه مربوط به حکم شرع است، نه نسبت به حکم واقع. واقعیت در اینجا هیچ مسئله مطرح نیست. یه عده از علما آمدن این مطلب رو بیان کردن. البته این قول چون در نهایت سخافت و سقوطه، دیدن حرف بسیار بی اساس و بی پایه‌ایه، ولذا عده‌ای از آیان اشاعره از این حرف صرف نظر کردن که بگیم اصلا حسن واقعی نداریم. گفتن نه، اینو نمیشه گفت، باید قائل بشیم به حسن قفل الجمله. یه مقداری از اون حرف تنزل کردن، آمدن پایین تر و گفتن که نه، بعید نیست که بگیم در اشیا حسن قفلی باشه، اما حسن قفل را در محدوده طبیعت قرارش بدیم، یعنی همینقدر که طبیعت هر شیعی یا دارای حسن است و یا دارای قبح هست، طبیعت و شی رو قرار بدیم. بقول آیون در نوع بگیم نوع و شی، طبیعت نوعیه اگر دارای حسن و قبح شد هم گواهیت میکنه. بگیم نیازی نداریم که در افراد طبیعت هم حسن و قبح قائل بشیم، که بگیم هر فردی از این طبیعت دارای یک حسنی باشد، من الاوامر یا قبحی باشد، من النواهی، نه همچی چیزی نیست. همین که اصل طبیعت یک شیئی دارای حسن شد، دیگه افرادش لازم نیست که دارای اون حالت داشته باشن. چه اشکالی داره افراد نسبت به اون طبیعت همیشون متساویت الاقدامن، هیچ فرق نمی کنه. هر فردی از افراد طبیعت نسبت به فرد دیگر هیچ گونه ترجیحی ندارد ابدا، هیچ، بلکه همون نفس و طبیعت دارای مصلحت باشه که باید میکنه. توجه دارید؟ روی این اساس که ما بیایم بگیم افراد و طبیعت دیگه نیازی به حسن و قبع بالخصوص نیست، آمدن گفتن پس ترجیح بلا مرجح هم قوی ندارد. اینقدر آیون نشستن میگن ترجیح بلا مرجح قبیحون، نه، کی گفته قبیحون؟ هیچ قوی نداری. در افراد طبیعت اگر خود اصل طبیعت دارای مصلحت بود، یک چون که در این افرادش دیگه هیچ گونه مصلحت خاصی نداشته باشه، پس اگر یک فردی را بر فرد دیگر مقدم داشتن، این هیچ اشکالی نداره، از باب ترجیح بلا مرجح هم نیست. ترجیح بلا مرجح در باب افراد اشکالی نداره، لزوم نداره. که مثال هم زدن آیونی که برای این که میخوام بگن ترجیح بلا مرجح را بگن اشکالی نداره در افراد، مثال زدن در باره این آدمی که ترجیح بلا مرجح اشکال نداره، به این چند تا مثالی که من اشاره میکنم در اینجا. یکی مثال زدن به رقیفه الجایع و یا طریقه الحارب و کعسه الاتشام، اینا رو مثال زدن. افتن یه آقایی که گرسنه است، حالا دو تا نون گرد نان جلاشه، گرسنه است، خب اصل خوردن نان مصلحت داره چون گرسنه است میخواد بخوره، چاره نداره باید بخوره، صد رمق بشه اینا، اصل خوردن نان برای او دارای مصلحت. اما حالا در میان این دو تا رقیف گرده نان میخواد انتخاب کنه، یا این گرده را یا اون گرده، اینم باید حتما مرجعی توش باشه؟ نه، چه مرجعی؟ هیچ کنه مرجعی، هر دو برابره، میخواد اینه انتخاب کنه، میخواد اونه انتخاب کنه، فرق نمیکنه. دو تا کاسه آب اینجاست، من مجبورم یه دو کاسه آب رو بخورم، تشنم، چاره ندارم. حالا در میان این دو تا آب هم هر دو هم مثل همه آب، حالا انتخاب فرد هازا باید حتما ان مصلحت خاص دادن، نه، اصل نوعش که مصلحت داشت یکفی در این که افراد هر کنه انتخاب بکنه. طریقه الحارب هم همینطور، من این راهی مجبورم برم، چه از این راه چه این راه، هر کدوم بگیم ترسه، ولی خب چاره ای ندارم، حالا یه طرفی رو انتخاب میکنم میرم، هر دو برابرم. اصلا ایده از علما آمدن این مطلب رو گفتن که مصلحت و مفسده اذا کان فی نوع طبیعه یکفی، این خود این کفایت میکنه، ان وجود المصلحت فی الافراد، دیگه افراد نمیخواد مصلحت داشته باشه، نداشته باشه اشکال نداره، مصلحت در نوع یکفی. از این جهت از باب این که ترجیح بلا مرجع اینجور نیست که همه جا قوی باشه، از فرمایشات محبوب آقای ناینی هم برمیاد، مثل اینم بعدشون نمیاد، این میل به این حرف دارن. محبوب آقای ناینی هم رحمت الله علیه از کلماتشون برمیاد که مال الی ذلک، همچین که انهو به سهالت تسالومی دارن در این مطلب، که بد نیست ها اگر بگیم واقعا اصل نوع طبیعت مصلحت داشت دیگه، افراد رو در موضوع مصلحت خصوصیتی قائل نشی. ولی خب آیان دیگه سفت سخت ایستادن مقابل این حرفو، گفتن این حرف قابل قبول نیست، ترجیح بلا مرجح قبیح. اگر بنا باشه ترجیح بلا مرجح اندل عقل قوه داشته باشد، واقعا اگر قبیح باشه ترجیح، این دیگه فرق نمی کنه چه در نوع باشه چه در افراد، چه فرق میکنه چه در نوع طبیعت باشه چه در افراد طبیعت، هیچ سبب داره. اگر بنا باشه ترجیح بلا مرجح عقلا محال باشه، اگه فرق بین نوع طبیعت و فرد و طبیعت هیچ فرق نداره. مثل مرحوم علامه بجنوردی رحمت الله علیه سفت سقط ایستاده توی این مطلب، و همچنین مرحوم عازیای عراقی رحمت الله علیه، ایشون فرمودن ما این حرفو نمیتونیم بپذیریم، این آیین این حرفا رو زده که مصلحت فقط در نوع که باشه کفایت میکنه. ولی زا این عزیزان زیر بار نرفتن، گفتن که این حرف هم نمیشه. چرا؟ برای که مرجح اگه ترجیح باشه محال، که همه جا به قول علمای فلسفه میگن حکم و الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز واحد، این چه فرق میکنه که یه بناس جایز بشه هر جا هست، اگه بناس جایز نشه نشه، هیچ جا نیست. اینجور نیست که بگیم نه ترجیح بلا مرجح در نوع در انواع طبیعت محال محالون، اما در افراد طبیعت لش محال، ما این قبول نداریم. حالا به هر تقدیر شما اجازه میفرمایید که بگیم در مصلحت و مفسد نوعیه کافی باشه، حالا اگر اجازه دادید و فرمودید مصلحت در نوع کفایت میکنید، مفسده در نوع هم کفایت میکنید، طبیعت و نوعیه کفایت میکنید، آیا ماها میتوانیم درک کنیم اون مفسده و مصلحت نوعیه را؟ آیا این چنین هست که این مفسده و متباعد در متعلق عوامر باشند؟ یا نه کی گفته که حتما متعلق عوامر باید در مصلحت داشته باشه، مفسده داشته باشه، چیزی دلیلی نداریم برای مطلب. در این مرحله هم میبینیم متاسفانه آیون بعضی هاشون سر به زیر آب کردن، سرشون به زیر آب کردن و آمدن گفتن که کی گفته که حتما باید عوامر و نواهی دارای متعلق مصلحت دار باشد؟ نه نیازی نداریم، ولو اینکه شارع مقدس امر بکند با آوردن یک عملی بلا مصلحت، نهی بکند از یک عملی بلا مفسده، چیش بایدار؟ یه عده آمدن از اشاعره گفتن این متعلق الاوامر و نواهی باید حتما مصلحت باشه درش، یا حتما مفسده باشه، ما همچه چیز رو قبول نداریم. یا خیر یمکن یتحقق الامر بلا مصلحت فی متعلقه، بدون مصلحت این متعلق میشه، بس اونجایی که مصلحت در خود امر باشه، مصلحت در خود امر نه متعلق، مصلحت در خود امر، این امکان پذیره. خب حالا آیا میشه این حرف رو قبول کرد که خداوند تبارک و تعالی یه عوامری به ما بگه، نواهی از ما بکنه بدون هیچ مصلحتی و مفسده ای ابدا؟ علما فرمودن این با لسان آیات و روایات ما نمی سازه، اون چی که از نفس اخبار و آیات برمیاد این است که نه تمام اوامر الهیه و تمام نواهی خدایی همه ان مصلحتن است، ان حکمتن است، مسلم دارای حکمته، مسلم دارای مصلحت، نمیشه بدون مصلحت خدا عمل بکنه. ما موالی عرفی خودمونه بیمسلحت عمل نمی کنه، وقت خود به خدا نسبت بدیم جل و علا همچی چیزی نیست. مسلم بدانید که اونها دارای مصلحت، و در قرآن ما خیلی داریم، در روایات زیاد داریم، آیون استهزار دارد در قرآن تبارک تعالی. خدا در اول سوره مبارکه هود اونجا رسما اشاره میکنه و صفت باری تعالی خودش رو همین معنا قرار میده، در اول سوره مبارکه هود داره الف لام ریم میگه کتاب احکمت آیاته ثم فصلت، باز تمام نمی کنه، ملت حکیم خبیر. ببینید خدا می فرماید آیات حضرت احدیت اینجوریه، احکمت آیاته ثم فصلت ملت حکیم، یعنی کار خدا رو حکمت، رو علت، رو مصلحت. همینطوری نیست که، این نشان میده که در لسان اخبار و آیات اینه. یا وجود مبارک پیغمبر در خطبه حجۃ الوداعشون، آیین اگه مستحضر باشن، در روایتی که در اون خطبه حجۃ الوداع حدیث 2:12 از ابواب مقدمات و تجاره در جلد 12 وسائل شیعه، در جلد 12 وسائل شیعه حدیث 2 در باب 12 از ابواب مقدمات و تجاره در وسائل جلد 12، اونجا میبینیم که روایت از پیغمبر، البته امام صادق علیه السلام میفرماید که پیغمبر خدا در حجۃ الوداع خطبه ای قرائت کردند و در اون خطبه این جمله رو فرمودن: ایها الناس ما من شیء یقربکم من الجنه و یبعدکم من النار الا وقد امرتکم به. هیچی نبود که شما را به بهشت نزدیک کنه و از آتش جهنم دور کند مگر به شما امر کردم که بیارید. گفتم بیارید، پس معلوم میشه تقرب الی الجنه مسلوب رجحانه، تبعد عن النار رجحانه. از اون ورم باز ما من شیء یقربکم الی النار و یبعدکم من الجنه الا وقد نهیتکم عن. این نشان دهنده این نکته است که معلوم میشه که اوامر الهیه و نواهی حضرت باری تعالی همینطوری نیست، پیش خود و گتره امر کرده باش، نخیر، از بابی که متعلق دارای مصلحت، دارای مقصده، دارای حکمت، علت و لزوم میکنن. بنابراین این عزیزانی که اینجور ادعا کردن مطلوب ما با
این روایت که فرمودین مطلب در نمیاد. آیا روایت نهایتا میفرماد حکیمانه است، حکیمانه بودن اهم از اینه که در اصل امر و نهی و دور امر و نهی حکمت داشته باشه یا در متعلق؟ اصلا بحث متعلق که نمیده اونجا هم حکیم
میدونم میخواد از این دو حال که خارج نیست، حالا عرض میکنم از این دو حال که خارج نیست، یا باید حکمت در عام باشه یا متعلق. اجازه بدید چشم اول متعلق رگش بزنیم بعد بیایم سر امرش هم بیایم، اطاعت میشه مرحلتان مرحلتان اخرى رو چشمم اونجا هم ندیدیم، بذار اول اینی که درست کنی بعد این چی میشه، بعد خدا شو در خدمتت هستم. بنابراین این آیه به قول جناب عالی فرمایش زیباییست، میرسونه کار حکیمانه. احسن، ما همین میخواد حکیمانه، یعنی حتما درش مصلحتی هست. خب حالا این مصلحت در کدامه؟ یا متعلق یا به قول در خودم. اول متعلق ما میگیم تو باید درسون سر هم چشم امرم برای طلوشو بکنم. پس اینی که بخوام بگیم نه در متعلق امره نه در خود امر هم، این نمیشه گفت. این گوتنه ما بکنم اصل این مطلب رو بذاریم که آیا میشود امری از طرف شارع صادر بشود بلا حکمت ولا مصلحه، با قول از مصوانی لا فی متعلقه ولا فی امری، مثلا بگیم نمیشه. حالا ما بگیم اول متعلق بگیم بعدم میبینیم میشه در امر گرفته بشه یا نه. ببینیم در امرم اینجوریه، انشالله اینم پشترش هست، اگر امروز فرصتم برسم میرسیم بشه. بنابراین پس از آیات قرآن و روایات ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین به نصر میاد که هیچ امر و نهی نیست الا این که فیه المصلحه علمه. حالا فیه المصلحه رو شما به اطوار متعلق بگیرید تو بعد برسیم به این، نمیشه باشه. بنابراین این قسمت اول روشن شد، پس ما نمیتونیم بگیم امر و نهی بدون هیچ مصلحت، بدون هیچ علت و حکمت از طرف شارع مقدس و بار الله الحکیم تبارک و تعالی صادقی نمی شود. خب حالا که نشد راجع میایم سراغ این فرمایش آجاد که حالا آیا این قول اگر ضعیف شد که بخواد مصلحت در متعلق نباشه که نمیشه، باید باشه. میایم سراغ این که چگونه است که اگر بگیم مصلحت مفسد در خود امر باشه نه در متعلق، بیایم بگیم که بله راست میگی، اگه بخواد هیچ مصلحت و مفسده نباشه نمیشه، احسن. اما آیا اگر بگیم در خود امر مصلحت باشه چطوره؟ کل عوامر الامتحانیه، مثل عوامر امتحان، طرف هم میکنه ولی هیچ مسئله، آب هم میبخواد، الان آب هم میبخواد، بهش میگه باید پاشه آب بر من بیار، باید آب بیار، آب هم نمیخواد، الان آب هیچ اون مسئلهتی هم براش نیست، میخواد امتحان کنه ببینه طرف چگونه است. یا مثل در داستان حضرت ابراهیم علیه السلام، خب یا بنه اینی ارا فی المنام انی از بهوک، من خواب دیدم و به خواب وحی بول علما میگن، اونجا میبینیم پسر به پدر میگی پدر جان وفعل ما تو عمر، ببین میگه وفعل ما تو عمر، هر کاری که عم شدی انجام بده. خب حالا انجام دادن، آیا اینجا ذبح الولد متعلق مصلحت بوده که این بچه رو باید بکشه؟ نه، ذبح الولد نبود که، اصلا ذبح الولدی نشد. خب اینجا بعد چطور شد عم کرد به ذبح؟ اینی از بهوک، اینی عرب، این که از بهوک، پس اینجا چیه؟ بهران اینجا باید برگردیم بیان بگیم این امر اگر بوده، امر این بوده که مصلحت در نفس الامر بوده نه در متعلق. بنابراین پس چه اشکالی داره؟ ما چه بسا در متعلق مصلحت نداشته باشیم، مفسده نداشته باشیم، اما در خود امر و نهی دارای مصلحت و مفسده باشه، اشکالی داره؟ نه، چه اشکالی داره؟ آمدن گفتن این مطلب هم امکان پذیر است. خب معذرت میخوام، این مطلب گفته بشه چجوری باید گفته بشه؟ اینو میتونی به نحو قضیه موجب کلیه بگید حضرت حاج آقا؟ میشه؟ میشه قضیه موجب کلیه گفت؟ نه. پس اینو چجوری گفت؟ باید به صورت قضیه موجب جزئیه بگیم دیگه. یعنی کسی که ادعا میکنه به این که در امر متعلقش مصلحت نباشه، در خودش مصلحت، همه جا یعنی اینجوره، همه جا که نمیتونه بگی، و حالا خودش رو در عوامر امتحانیه باید بگم، خب بقیه تو عوامر شد چی میشه؟ حالا همه که عوامر امتحانی نیستن که، پس اگرم این ادعا میخواد بشه باید به صورت قضیه موجب جزئیه باشد که به ان یقال فی بعض الموارد مصلحت کان فی نفس الامر لاقی متعلقه، باید اینطوری بگی، نگه بیا بیا امر همیشه مصلحت در خودش، کجا بخواست کجا در مصلحت باشه؟ پس این ادعا اگر بشه به این که بگیم که المصلحت و فی نفس امر شارع لاقی متعلقه، مسلم به قضیه کلیه نادرسته، نمیشه درست باشه، نشد، پس باید بریم سراغ قضیه موجب جزئیه. موجب جزئیه هم بیان بینیم آقا واقعا اینطوریه مصلحت در چنین جاهایی در خود امر است یا اونجا متعلق داری؟ اگر بخواد مصلحت در خود امر باشه میشه شرعاً، محضور عقلی نداره. علیکم به دقیقه امشب مطالعه کنید، دقت کنید، اگر بخواد بگیم مصلحت فی نفس الامر است، این اشکال عقلی ندارد، چیزی که ما فی سلسلت العلل تکون و معلولاً، این نمیشه. امشب ایشالا روش دقت کنید، من فردا باید تو صحبت بکنم و صلی الله علی محمد و آله.